اینجوری هستم. بعد بچم دانشجوه، میگن تحصیلاتی برای شهریه ای سازگران قائل میشن، میرم دانشگاه، نامه از یگان بردم اونجا، اصلا هیچ ترتیب اثری نمیدن. اگر این حق و حقوقی هست برای ایثارگران، خب چرا اعمال نمیشه؟ اگر نیست که اعلام کنن که ما هر سری نامه میگیریم میبریم دانشگاه آزاد و رشته داروسازی هم میخونه، هیچ ترتیب اثری نمیدن. همینو میخواستم بپرسم.
در حدود 10 سال پیش من جانبازیم به ثبت رسید با 25%. بعد از اون 10 سال تمام نامنگاری برای ما تمام ادارجات شد که از هیچ ما حقوق مستمری فوقلاده چیزی دریافت نمی کنیم. نامه رو جوابش آوردم به بنیاد شهر خودمون، شهر قدس. گفتن که بودجه نیست. اگر بودجه نبود چرا این نامه رو من دادن؟ تا شکایت کردم بازرسی و تا از بازرسی به مدیر کل که آقای طاهرخانی بود، آقای طاهرخانی دستور دادن که کمک معیشتی به من داد. من از 750 هزار تومان کمک معیشتی گرفتم تو این 10 سال، تازه امسال اگر خدا قبول کنه رسیده به یه مبلغی که قابل قبول باشه، اونم نیست. نه خونه داشتم، نه مغازه‌ای دارم، نه جایی درآمدی دارم، هیچی ندارم. با این شرایط، من الان گرفتاری کمرمو عمل کردم تا پیش آقای دکتر عباسپور معاون بهداشت درمان مراجعه کردم. آقای دکتر دستور داد دوباره به کمیسیون مراجعه بشم. 14 کمیسیون داشتم، رفتم کمیسیون، برقرار شده. گفتم تو اون کمیسیون باز شما 60 سالت شده درخواست حق پرستاری میشه برای شما زد. خواستم ببینم آیا این الان کمیسیون که برای ما برقرار شده کمکی از نظر درصد یا کمکی از نظر حقوق یا کمکی حالت اشتغال یا حق پرستاری میشه یا نمیشه.
خیلی سپاسگزارم از شما شهروندان عزیز. جناب آقای رضایی عزیز، این دو تلفن رو شنیدیمون. خواهر عزیزمون که با ما در ارتباط بودن سال 92 گفتند بیمه داشتند، بیمه بسیج بودند انگار، یعنی ایثارگری بسیجی دارند.
بسیجی من دیگه نیاز خدم نیاز مسلم میشه اگه بسیجی پس بیمه بسیج داشته باشن.
درسته، پس زیر نظر شما نمیتونن باشن. و درباره این دو تلفنی که داشتیم، ایثارگران، امور ایثارگران زیر نظر شما؟
نه، ببین ایثارگران این چیزی که شما فرمودن مال ایثارگران در مجموعه یگانهای رزم، یعنی بسیج و سپاه باشه سپاه، ارتش ارتش، فراجا باشه فراجا، یعنی ماده حوزه ایثارگران از ورود پیدا نکرده. قانون گذارم تکلیف برای ما تعریف نکرده. بنابراین اگر
ایثارگران دوران دفاع مقدس رو
فرق نداره.
آها، فرق نداره.
مثلا ایثار ما به جانبازان، به آزادگان، به خانواده شهدا در حد توانمون خدمات میدیم. ایثارگران که شاید عددشون بیشتر از این اعداد باشه، کالا دوستان دارن تلاش میکنن،
یگانهای خودشون،
یگانها آیان دوستان عزیز من صدات کل دارن تلاش میکنن که شاید سازمان رزمندگان، این سازمان رزمندگان برنامه های تلویزیونی منظورم نیست، برنامه سازمان رزمندگان بدون خدمات ارائه بده در حال شکلی است. گرچه تا اونجا که من مطلع هستم اونجا مگر جانبازان ایثارگران ما از درصد های یگان های رزمشون بهره مند باشن، اونام اگر دو همین اسره حرج باشن یا به عبارت همون درگ 1-3 باشن، به همین میزانی که ما میدیم اونا مکلفن به
پرداخت
ایثارگرانشون، یعنی جنب ایثارگرانی که زیر 25% هستن، منظور درصد خودشونه.
بله.
اینا میدن همین معاشات رو پرداخت کن.
بله. راجع
به حق پرستاری فرمودن 25 درصد، اون چیزی که فرمود از اول تا الان
سال پیش 25% شناخته شدن.
بله، فرمودم.
بله.
ببین ما عرض کردم که ما کمیسیون، دو تا کمیسیون داریم، یک کمیسیون پزشکی داریم، یک کمیسیون حالت اشتغال داریم. کمیسیون پزشکی همون 10% میگه، 1%.
خب اون تشکیل شده 10 سال پیش گفتن
بله شما 25% میگه چند مرحله
اشتغال احتمال.
فرمودم من چند مرحله شکردم تایید نشدم. اون دیگه تشخیص درمانی و پزشکی، ما نوازه تخصصی ماست، من خیلی تبهوری تو این حوزه داریم.
بعدی.
اونجا کمیسیون پزشکان نشستن، موضوعی هم نشستن، اگر چشم مشکل داره چشم پزشک حضور داره، ارتوپد مشکل داره، اعضای تیم 8 نفره یا 5 نفره اونجا نشستن، ایشون وزیر. اگر ایشون بگن توانایی انجام کار را ندارد برای رأی از کار افتادگی برقرار میکنه، ما به شوق میدیم.
بله.
اگر نباشه همچنان معیشت خواهند گرفت. اونجا هم بازم حسب دستورالعمل ستاد کل ما میگیم حداقل 18، حد اکثر 60 سال. بالا 60 سال حالت اشتغال جناب آقای برهانی عزیز،
بله،
یعنی مستخدم دولت.
بله.
یعنی بنده جناب علی مگه 60 سال شده میگه وقت مستخدم دولت نمیشیم که؟
درسته.
چون سقف، چرا میگن 60 سال؟ چون 60 سال سن بازنشستگی است.
بله.
دیگه ما کسی کمیسیون قاعدتا ورود پیدا نمیکنه، حسب اون دستور عملی که
سر خود در نظر گرفته.
بله، مستمری که خودشون فرمودن که معیشت امسال افزایشی پیدا کرده، اصلا امسال گذشته بود 2,200,000، امسال شد 5,600. بله. بیشتر از 60 تقریبا 60% این افزایش پیدا کرده.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. تلفن داریم باز هم؟ خیلی خوب، زمانمون هم اندک هست. برای بیمه درمانی و استفاده از کارت ویژه خرید دارو میخواستم ازتون بپرسم، خیلی کوتاه توضیح بفرمایید.
همه سایرگرانی که مشغول خرید بیمه های نیروی مسلح نیستن، یا بعضی از دستگاه هم که خودشون میگن آقا ما نیروی سایرگران خودمون بیمه میکنیم، مثلا نفت، گاز و امثال هم.
بله.
همه کسانی که از این چند قاعده مستثنا باشن، دیگه جانباز 5% به بالا باشن، هم مشمول بیمه پایه هستن، هم بیمه مکمل هستن. حتی یه بخش ما داریم اگر عزیزی جانبازی خانوادهش مشمول درمان مضاعفی شده و بیمه مکمل و ما پایه پاسخگویش نیست، به کمیسیونی داریم اونجا اگه تشخیص بدیم از اون کمیسیون هم کمکش میکنیم، که نه اینکه 100%ش بدیم، ولی تلاش میکنیم کنار ایثارگر باشیم، از مال 100% اون دوتا بیمه رو استفاده میکنه، این موضوع رو استفاده میکنه.
و اگر داروی گران باشه،
بله، منظور همین است،
به اجبار باید اون هزینه رو پرداخت بکنه، بعد شما کمیسیون تشکیل بدید.
نه، ببین، دارو الان پزشک تجویز بکنه که مثلا این داروی مثلا داخلی برای این جانباز عزیز ما
نیاز
خیلی بهبود بخش نیست، یه کمیسیون 3 نفره است اونجا تشکیل میدیم آن واحد، اگر اون دکتر نظرش برای این باشه از اون مال تامین خواهیم.
و زیاد زمان بر نخواهد.
نه.
و کارت ویژه خرید دارو چگونه؟
نه، اصلا کارت نیست، همه عزیزان ما با کارت ملی هر مرتبه پزشکی مراجعه بکنن با همون کارت ملی،
شماره ملی،
شماره ملی بیمارستان هم با همه با همون کارت ملی
دیگه بیمه دارن. بله، الان دفترش هم حذف شده و هیچ اتفاق خاصی هم نیست، انشالله که کسی بیمار نباشه
بالاخره،
و هر کس هم مشکلی داره انشالله خود خدا رحم کنه و شفاعت ائمه انشالله مورد لطفش قرار بگیره. جناب آقای ابوسری رضایی عزیز، مدیر کل محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان و استان تهران، خیلی سپاسگزارم از حضورتون در برنامه پل مدیریت. کلام پایانی شما رو بشنویم با خانواده شهدا و ایثارگران عزیزمون، و اگر خبر خوشی دارید براشون بفرمایید.
من مجددا از شما جناب آقای بارانی و تهیه کننده عزیز برنامه سپاسگزاری میکنم. از همه ایثارگران خواهشم اینه که توقع دارم که ما رو در کنار خودشون ببینن، و واقعا ما در کنارشون هستیم،
امینشون
و تلاشمون اینه که تا اونجا که توان داریم بریم برای اینها بدویم. اگر یه کمکاری شده از واقعا ما دویدیم، شاید به نتیجه نرسیده باشیم، شاید هم یه جا سرعت باید بیشتر میکردیم نکردیم. بنابراین توقعم اینه که همچنان با ما همراهی بکنن، گرچه ما این محضر از سایران این مدت طولانیم که نوکریشون رو بیاده دارم، جز خوبی، جز صمیمیت، جز صفا، من همین اون هفته اول خدمتم در شهرستان خدمت یه والده بزرگوار شهید رسیده
بودم،
یکی ازش مطالبه کردم، گفت هیچ چی نمیخوام، گفت تنها کار ازت میخوام اینه که نماز جماعت تو خونه من بخونم.
بسیار
این سایران اینن، بنابراین دعا خیر اینا پشت سر من و شما باشه.
خیلی سپاسگزارم از شما، خداحافظی میکنم و سپاس از شما بینندگان و شنوندگان محترم رادیو تهران. عصر بخیر، خداحافظ.
خیلی خیلی متشکرم که فرکانس 94 مگاهرتز رو برای شنیدن انتخاب کردید. ساعت 15:40 اکنون مهربانو.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند.
اما اگر آنها هم فکر می‌کردند که نمی‌توانند، نمی‌شود، و اگر از زن بودنشان می‌ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. مهربانو. به نام خدای مهرآفرین، خدای هستی بخش، اینجا مهربانوی رادیو تهران، برنامه‌ای که شنبه تا پنجشنبه ساعت 15:40 دقیقه تقدیم میشه به شما و از دغدغه‌های شما صحبت می‌کنیم. این بار هم با شما این با کارشناسان محترم برنامه‌مون و یکی از دختران نازنینمون که می‌خواد دغدغش رو مطرح کنه و انشالله بتونه در پایان جواب دلخواهش رو بگیره. با ما همراه باشید.
همه چیز درباره خودآگاهی و روابط متقابل انسان‌ها با هم حرف بزنیم.
با شما
مهربانو جان.
از خودت که مطمئن نباشی چنگ میزنی به دنیای بیرون.
سلام دختر عزیزم، خوش اومدی به مهربانوی رادیو تهران. اگه دوست داری اسمتو بگو و دغدغه‌تو بشنویم تا کارشناسان برنامه‌مون، خانم دکتر آهنگر رئیس مطالعات فرهنگی دانشگاه تهران، جامعه شناسمون و خانم دکتر تاروردی روانشناس برنامه، انشالله جواب بدن و بتونن بهت کمک کنن.
در ابتدا سلام میکنم خدمت شما و کارشناسان محترممون.
خب، دغدغه‌ای که ذهنتو درگیر کرده و میخوای ازش صحبت کنی رو میشه بگی؟
در ابتدا اگر بخوام خیلی معمولی شروع کنیم به صحبت کردن، که کارشناس بیشتر خودشونو بذارن جای دختری که اجازه دارن به دانشگاه بیان، ولی نه تنها، باید با مادرش بیاد بره. چرا باید یک پدر یک دختر رو جوری باش رفتار کنه که تو جامعه نتونه تنها رفت آمد کنه؟ چرا باید همیشه یک نفر همراهش باشه؟
قبل از این که کارشناسای ما بخوان سوالاتتون رو بپرسن، این دختر الان ترم چند دانشگاهه؟ چند تا بچه هستن توی خونه؟ اینا خب خیلی مهمه به نظرم.
تعداد فرزندانشون رو شاید بتونم حد بزنم 2 الی 3 نفر باشن. ترم سوم رشته حقوق، رشته‌ای که نیاز داره هر کسی که داخلش قراره با سواد و تحصیل کرده بشه، قبل از هر چیزی استقلال فکری، استقلال روانی داشته باشه.
نام مهربانو، پیغامگیر 30094، اهدایی از طرف رادیو تهران به بانوان ایرانی. شعار ما زن بودن شجاعت بی‌پایان می‌طلبد. امضا مهربانو.
دغدغه این دوست سرجون رو شنیدیم. ببینیم که کارشناسامون اگه سوالی دارن سوالشون رو بپرسن و راهکارهاشون رو ارائه بدن. خانم دکتر آهنگر بفرمایید.
متشکرم. به نام نامی حضرت دوست که هر آنچه است در ید قدرت اوست. دختر گلم، من اول میتونم در رابطه با این موضوع این شکلی صحبت کنم که ریشه این موضوع کجا میتونه باشه. یک ریشه اجتماعی ممکنه داشته باشه و یک ریشه شناختی میتونه داشته باشه، که این ریشه شناختیشو میذارم خدمت خانم دکتر که از حوزه روانشناسی براتون صحبت کنم، ولی حوزه اجتماعیش رو میگم. این موضوع که شما میفرمایید چرا یک نگاه این شکلی به دختر خانم‌ها وجود داره، تو روند جامعه پذیری تمامی ما ممکن هستش وجود داشته باشه و فقط هم مردانه نیست. ببینید، اینطوری نیستش که فقط آقایون به اصطلاح این موضوع رو انتقال داده باشن، حتی مادرها هم تو باز تولید این در نسل‌های بعد مؤثرن. یعنی اینطوری هستش که الان اگر این مادر داره همکاری میکنه با پدر برای اینکه خودش دختر رو ببره بیاره و اون استقلال رو به ما اون دختر خانومش نمیده، در واقع داره این رو باز تولید میکنه. شک نکنید که این دختر خانوم هم برای بچه خودش همین کار رو خواهد کرد. در واقع داره انتقال نسلی اتفاق میفته تو روند جامعه پذیری این دختر خانم و احتمالاً تو روند جامعه پذیری خود مادر و پدر هم این بوده. ممکنم هست ناشی از تجربه های بد پدر باشد، تجربه هایی که مثلا قبل تر داشته و این تأثیر روانی منفی روش گذاشته باشه، که خب با در نظر روانشناسی بررسی بشه. اینکه این حلقه از یک جایی باید شکسته بشه، خب این مسلط نیست. یعنی شما داری میگی که یک کیس توی رشته حقوق، اون هم که این همه نیاز به تعامل داره و احتمالاً فردا پس فردا مجبور هست این دختر خانم برای کار و پیشه توی اجتماع بخواد حاضر بشه، با پله‌های دادگاه رو بتونه بالا پایین بره، بتونه یا مثلا دفترخانه‌ای داشته باشه، بالاخره باید یه کاری بکنه. بله. دیگه از این رشته خودش که داره با این مشقت درس می‌خونه، بالاخره اگه بخواد استفاده کنه، کاری هستش که اصلا با تعامل با جامعه است، اصلا نمیتونه تنهایی کاری انجام بده. اینو اگر ما بخوایم این حلقه رو توی این خانواده بشکنیم، نیاز قطعا به درمان داره، درمانی که پدر و مادر اتفاقا همزمان باید از طریق مشاوره و روانشناس درمان بشن. ولی اگر بخوایم در سطح جامعه این موضوع رو بشکنیم، باید بگم که در سطح جامعه این قضیه خیلی محدود و کم هست و اصلا نمیشه روش حساب باز کرد. ما تو سطح جامعهمون خیلی کمن پدر مادرهایی که از تحصیل بچهشون به این شکل بخوان مثلا مراقبت کنن یا ممانعت به عمل بیارن، درصد بسیار پایینی هست. نشان به آن نشان که ما 65% ورودیای دانشگاهامون دختران هستند. بله. که اگر این طور نبود اصلا دخترامون نمیتونستن وارد عرصه این رقابت بشن.
70% باسوادان کشور ما به خصوص در مقطع دکترا بانوان ما هستن، هیچ موقع نمیاد گفته بشه.
خب متاسفانه ما دچار یک نوع عدم خودباوری هستیم، به خصوص خانوم ها که تو بازنمای این موضوع کند عمل میکنن. ببینید دختران ما دست به قلمن، دختران ما دیگه نمیتونیم بگیم فضای رسانه یک طرفه است و ما نمیتونیم خودمون رو بازنمایی کنیم. به راحتی میتونن دخترانمون اقدام به بازنمایی این آمار، اقدام به بازنمایی تخصص هاشون، اقدام به بازنمایی فعالیت هاشون بکنیم. گام های برداشته شده از طریق خودمون. ببینید همیشه خدا من میگم مشکل رو باید ما خودمون برطرف کنیم. آن کاری که از دیگران انتظار داریم اشتباه هست. قدم های اول رو برداریم برای بازنمایی کردن واقعیت ها، توانمندی ها، تحصیلات دخترامون و تخصص های دخترامون.
خیلی ممنونم خانم دکتر آهنگر عزیز. اما خانم دکتر تاروردی، شما چه صحبتی دارید؟ اینجا دیگه یه اتاق مشاوره رایگان برای دختران و بانوانمون، انشالله که شما بتونید اون حس آرامشه رو بهشون بدید.
در مورد این دختر گلمون که شما به نیابت از ایشون تشریف آوردین، ببینید مادر ایشون داره حمایتشون میکنه، ساپورتشون میکنه که دخترش به هدفش برسه. درسته؟ درست. پس میتونیم بگیم یه مادر خوب. از این بود یه بود دیگه میتونیم بررسی کنیم، بگیم این مادر ما یه جورایی داره دخترش رو ضعیف میکنه، یه جورایی داره مردسالاری رو تو خونه رواج میده.
دقیقاً.
آیا مادرمون نمیتونه با پدر خانواده صحبت کنه به عنوان همسر خانواده، بگی که همسرم دختر من الان باید این استقلال رو داشته باشه نسبت به رشته ای که داره، رشته حقوق رشته کمی نیست، نسبت به فرمایش خانم دکتر ایشون باید پله های دادگاه رو بره بالا یا یه دفترخونه بزنه، بالاخره باید این تعامل فردی و اجتماعی رو داشته باشه. مادر تا کی میتونه اینو ساپورتش کنه، ببره بیاره؟ مثل یک کودک 10 ساله که نمیتونه همیشه از این مراقبت بکنه. این یک سوی مطلب. پدر این کار رو داره انجام میده، چند دلیل داره. شاید پدرمون آسیب‌هایی رو دیده در جامعه یا شنیده یا مورد انعکاسش قرار گرفته یا خودش رفتاری رو انجام داده که یک ذهنیت در ذهن این پدر هست. پس مهمترین مطلب اینه که ما پدر رو ببینیم دغدغش چیه. مشکل باید توسط پدر حل بشه، این مشکل باید توسط خود پدر و مادر بررسی بشه. دختر ما چرا نمیتونه با پدر خودش ارتباط بگیره؟ خانواده پس نتیجه میگیری مشکل داره که نمیتونه با هم تعامل داشته باشه. دخترمون، دخترانی رو ما الان داریم که با پدرانشون مسافرت میرن، تفریح میکنن، شوخی میکنن، مشکلات هنجارهای خودشون رو به عنوان یک دختر به پدرشون میگن.
اصلا خانم دکتر تاروردی، خیلی از دختران دانشجو رو داریم که در روستاهای دورافتاده جنوبی ترین منطقه کشور دارن در شمالی ترین نقطه کشور درس میخونن، دور از خانواده و حتی شاید شرایط خوابگاهی براشون مهیا نبوده و باز با این حال دارن به درسشون ادامه میدن.
ببینین این اعتماد دو طرفه است، باید در خانواده این اعتماد نهادینه بشه. وقتی پدری به خانواده‌اش اعتماد نداره، مشکل باید بررسی بشه. این دختر ما چرا نمیتونه با پدرش ارتباط بگیره؟ آیا این دختر ما در همون دانشگاه میتونه با غیر همجنسای خودش هم ارتباط نگیره؟ مادر داره چکش میکنه، این نمیتونه یک جزء از همکلاسی خودش بگیره؟ آیا در این حد هم نمیتونه این دختر ما ارتباط بگیره؟
چرا؟ روابط عمومی خیلی خوبی دارن ایشون.
خب روابط عمومی دوست ما خوبه، این دختر ناز ما اینجوریه، پس چرا نمیتونه با پدر خودش ارتباط بگیره، همخون خودش؟
مسئله همینه دیگه. من میگم چرا پدر نمیاد گفتمان کنه، چرا نمیخوان موضوع رو از ریشه حل کنن؟
چرا دخترمون مثل یک دغدغه‌مند در کمال احترام و ابهت پدرانه با پدرش صحبت نمیکنه، مشکلش رو مطرح نمیکنه؟ چرا همیشه انتظار داریم طرف مقابل بیاد؟ چرا خودمون اقدامی نمیکنیم؟ چرا مشکلمون رو مطرح نمیکنیم؟ چرا ما صحبت نمیکنیم؟ ما صحبت نمیکنیم و مشکل رو میدیم به طرف مقابلمون.
خب پیشنهادتون اینه که این دختر نازنینمون حتما با پدرشون گفتگو کنن. مگه میشه که توی خانواده گفتگو نکرد؟ ان شاءالله که پیشنهاد و راهکار شما رو گوش بدن و توی همین برنامه همین دختر نازنین صداشو بشنویم که شرایط زندگیشون متفاوت تر شد.
امیدوارم.
ممنونم از شما. اگر صحبت خاصی نیست، اگر که شما دختر نازنم فکر میکنی که به جواب دلخواهت نزدیک شدید، باهاتون خدافظی کنید.
متشکرم از شما کارشناسان گرانقدر، محبت کردید.
زنده باشید. ممنونم که مهمانوی رادیو تهران رو شنیدید. ما اینجاییم تا از دغدغه شما بگیم، از کوچکترین دغدغه شما بانوان که حتی میتونه به موقع یا دیر خوابیدنتون باشه تا دغدغه هایی که در جامعه دارید. تا مهربانوی دیگر، زندگیتون سرشار از عشق. امضا مهربانو رادیو تهران.
همرامی تموم دنیامی، همه روز و شبا با تو واسه ما درد بهاره، بهشت بابایی حدیث زیبایی، گلی که میشینه روی گونه تو رنگ اناره، تو میرسی و میپیچه تو خونه عطر نفس ها، میشینه روی لب تو دوباره خنده زیبا، میبری دل منو با یه دنیا ناز تو هر با، میمونه تو خاطر ما شکوه موج موها،
شنوندگان عزیز وقت شما بخیر باشه. مطلع باشید که قرارگاه شهید همدانی سپاه حضرت محمد رسول الله تهران بزرگ همایش علمی محله‌های اسلامی رو برگزار می‌کند. این همایش با محورهای موضوعی که خواهید شنید برگزار خواهد شد. بیان تجربه‌ها و معرفی الگوهای موفق در ایجاد محله اسلامی، تبیین نقش محله‌های اسلامی با تمرکز بر مساجد در تحقق جامعه سازی با محوریت گام دوم انقلاب، بررسی و تبیین شاخصهای محلی اسلامی تراز، بررسی مدل‌های تعامل، همافزایی و شبکه‌سازی در محله‌های اسلامی، بررسی نقش محلی اسلامی در شناسایی و کاهش آسیب‌های اجتماعی، تبیین نقش آفرینی مسجد در ایجاد محلی اسلامی، مدیریت محل محور بر اساس ظرفیت‌های محله و نقش مطالبه‌گری مردم در رفع نیازها و مشکلات محله هستش. البته عزیزان و علاقمندان به شرکت در این همایش مطلع باشید که در تاریخ 25/11/1401 این همایش برگزار میشه و دعوت میکنیم آثار خودتون رو در سه محور مقاله، مستند 100 ثانیه‌ای و فضای سایبری در بستر شبکه‌های اجتماعی تا مورخ 15/11/1401 به نشانی رایان‌نامه دبیرخانه همایش محله اسلامی tb@sanchimail.ir ارسال بفرمایید. حتما عزیزان اگر علاقمند هستید تا زمان مقرر و قرار موعود انشاءالله که آثار خودتون رو به رایان نامه این دبیرخانه ارسال بفرمایید. خیلی متشکرم از همراهی گرم و ارزشمند و صمیمانه‌تون با شبکه رادیو تهران، از اینکه ما رو انتخاب میکنید بسیار سپاسگزاریم. اما سامانه پیامکی ما 30094 هستش. اگر نقدی، نظری، به هر حال انتقادی وجود وجود داره و کمک میکنه که ما به برنامه‌های بهتری رو بتونیم به شما ارائه بکنیم. خیلی متشکر هستیم که با ما این موضوع رو به اشتراک بگذارید به شکل نوشتاری به 30094. کم کم داریم به زمان پخش صدای شهر نزدیک میشیم، اگر اجازه بدید با شما فعلا یه فاصله بگیریم و بسپریم به بچهای صدای شهر آنتن رو.
صدای شهر.
درود و سلام و عصر بخیر عرض میکنم حضور یکایک که شما شنوندگان خوب شبکه رادیوی تهران صدای شهر در بخشای 5 دقیقه امروز و امشب ما رو لطفاً همراه باشید و همراهی بفرمایید.
صدای شهر،
اسم شهر تهران،
هر جا ترافیک و شلوغی باشه
و بهتون اولین نفر خبر بده.
ترافیک اشاره داریم به ترافیک سنگین بحری
معامل همون نقوه ترافیک شهرداری تهران گفته.
صدای شهر
88 82 301.
خب نیم نگاهی به معابر پرترافیک این لحظه شهر تهران در روزی برفی و بارانی در زمستان 1401. بزرگراه شهید مدرس جنوب شمالش رو میبینیم که از بزرگراه شهید همت تا قبل از ورودی به بزرگراه شهید صدر ترافیک سنگین وجود داره. بزرگراه شهید مدرس شمال به جنوبش هم هست که پرترافیک، منتها از بزرگراه شهید صدر تا بزرگراه شهید همت. همین وضعیت در بزرگراه شهید سلیمانی وجود داره، شرق به غرب شه، از خیابان شهید قمبرزاده تا تونل رسالت. غرب به شرق بزرگراه شهید سلیمانی هم پرترافیک، منتها از تونل رسالت تا پل سید خندان. به بزرگراه شهید نواب صفوی نگاهی میندازیم که جنوب به شمالش رو میبینیم، از میدان نوه دی تا تونل توحید دارای ترافیک سنگین و در نهایت خیابان انقلاب اسلامی. شرق به غربش از خیابان دکتر مفتح تا میدان فردوسی پرترافیک. اما امروز راجع به موضوع مهم توقف‌های شهروندان با خودروشون داریم صحبت میکنیم، کجا بیشتر در تقاطع‌ها که باعث کور شدن زاویه دید راننده‌های دیگه میشن. دیدید سر تقاطع میخواید گردش به راست داشته باشید یا گردش به چپ داشته باشید؟ البته بیشتر سمت راست فکر میکنم این معنی پیدا بکنه. درست سر نفش که میخواید بپیچید، همونجا خودروی متوقف شده و راننده هم تشریف نداره و شما دید ندارید که میخواید بپیچید به سمت راست. چه مشکلاتی رو ایجاد میکنه؟ چه گره ترافیکی رو به وجود میاره؟ تا الان این صحنه ها رو شما دیدید؟ در صدای شهر رادیو تهران امروز به طور خاص راجع به همین موضوع داریم صحبت میکنیم و ببینیم ما چقدر میتونیم سهم داشته باشیم برای برطرف کردن چنین مشکلاتی. 88 82 301 در اختیار شماست. راجع به این موضوع با ما در صدای شهر صحبت کنید.
اینجا استدیو صدای شهر. صدای شهر صدای شماست. 88 82 301.
صدای شهر.
اما مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوایی تهران با بیان اینکه در 36 ایستگاه حد اکثر شاخص مشخص و میانگین اون برای شهر تهران محاسبه میشه، گفته همه این 36 دستگاه مجهز به سنجش تمام آلاینده ها نیست. محمد مهدی میرزایی قومی ضمن اعلام این موضوع گفته موتورسیکلت فرسوده نسبت به موتورسیکلت 9 12 برابر، خودروی سواری فرسوده نسبت به خودروی سواری 9 26 برابر و کامیون فرسوده نسبت به کامیون 9 تا 50 برابر آلودگی بیشتری تولید می‌کنند. ما عرض کنم حضورتون شاخص کیفیت هوای شهر تهران همین حالا 118 رو نشون میده و این ناسالمه برای گروه های حساس و سپاس از شما که ما را همراهی میکنید تا بخش بعدی صدای شهر که ما باز هم با شما خواهیم بود. متشکرم، تا بعد. خیلی خیلی متشکرم از تلاش همکارانم در صدای شهر در این عصرگاه بسیار بسیار دلانگیز. رسیدیم به ساعت 16. همه شما دعوتید به شنیدن تهران ما سلامت.
همکنون خرقه پزشکی را برای خود اختیار می کنم، با خود عهد می بندم به زندگیم را
سوفرم یاد می کنم، خرقه
خود را با وجدان و شرافت انجام